58 میتونید با ما در ارتباط باشید و شعر و آهنگ آنچه موسیقی مد نظرتون هست برای برنامه زنده ساعت 24-12 شب چهارباغ رو از همکنون ارسال کنید. و اکنون دعوتتون میکنم میناگران شهر ادب رو شنونده باشید. برنامه است به مدت زمان حدوداً 10 دقیقه.
میناگران شهر ادب.
به نام خداوند جان و خرد که این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای. سلام، وقت بخیر دوستان و همراهان و همدلان عزیز روزدار. از برنامه میناگران شهر ادب و شبکه پرهیخته ارجمند با شما سخن میگوییم و گفتگو داریم در باب و باره رمضان در شعر پارسی. این برنامه ناصر خسرو علوی قبادیانی. چون روزه ندانی که چه چیز است، چه سود است بیهوده همه روزه تو را بودن ناهار. ناصر خسرو بی هیچ گونه تردیدی از پرفروغ‌ترین ستارگان آسمان شعر و ادب به شمار میاد و بلا شک از بزرگترین شاعران مورد مطالعه ما در باب ستایش ماه مبارک و عزیز رمضان. در طول تاریخ ادبیات فارسی بررسی زندگی شاعرانی که از دو دوره زندگی برخوردار بودند کاملاً تأمل برانگیزه. ناصر خسرو یکی از اون شاعرانه، شاعری که اهل دربار بوده و به گفته خود در اعتراف نامه های منظومش در ظلمت به سر می برده و یک خواب او رو دگرگون میکنه. ناصر خسرو در خواب حضرت ختم مرتبت رو مشاهده میکنن که حضرت اشاره میکنه با انگشت مبارکشون به سمت قبله، به سمت کعبه که حرکت کن، و ناصر خسرو از اون میپرسه به کجا، و اشارت به سمت قبله است، به چپ و راست مرو، راست برو بر ره دین، ره دین راست تر است ای پسر از تار تراز. ناصر خسرو از پس این خواب، از خواب 40 ساله نیز بیدار میشه. حال هوای ناصر خسرو گاه بسیار شبیه به حال هوای مولوی است، البته قبل از مولوی، و بنابراین باید گفت حال هوای مولوی گاه بسیار شبیه حال هوای ناصر خسرو. ابیاتی همچون من میوه دین همی چرم شو، این میوه دین که در شعر مولوی هر کرا ذوق دین پدید آمد، قبل از مولوی این ناصر خسرو است که این میوه دین رو به کار برده. ناصر خسرو بی تردید شاعری معنوی است، شاعری وارسته و آزاد. تو بر پایی آنجا که مطرب نشیند، در خطاب با شاعران مداح روزگار خودش گفته، تو بر پایی آنجا که مطرب نشیند، سزد گر ببری زبان جری را. پسند است با زهد عمار و بوذر، کند مدح محمود مر عنصری را، که اشاره به شاعران طماع و حریص روزگار خودش داشته که برای تقرب به خلاطین معانی ناب الهی را نیز زیر پای می‌گذاشتن. بارها ناصر خسرو بر اونها تاخته، اما باز احوالاتی که قبل از مولوی در شعر ناصر خسرو هست، گوشم شنوا شده از ایرا علم است همیشه گوشوارم، چشمم بینا شده از ایرا از حق و یقین بر انتظارم. ناصر خسرو دقیق دریافته که هستی را جانید و باید محرم آن جان شد، با ایمان و حکمت. خرد را به ایمان و حکمت بپرور، که فرزند خود را چنین گفت لقمان، چو جانت قوی شد به ایمان و حکمت، بیاموزیان گه زبانهای مرغان، بگویند با تو همان رمز مرغان که گفتند از این پیش در با سلیمان. و خود ناصر خسرو نیز از رازهایی که مرغان با او در میان نهادن بسیار با ما سخن گفته. بیتی فرازمند و فاخر در باب تفسیر دین از ناصر خسرو علوی بشنویم. دین در چشم ناصر جان همه چیز است و تولدی دیگر، دین است جان جان تو، تا جان را جان نوی ز دین ندهی منشی. ناصر خسرو چشم نهان بین داره و این چشم نهان بین سخن از رازهای نهان میگه، آن هم در دوره‌ای که شعر و شاعری مسیر آفاقی داره و در سطح اشیاء حرکت میکنه نه در عمق. نقبی از طبیعت شاعران آن دوره به جان حقیقت نیست، به چشم نهان بین نهان جهان را که چشم عیان بین نبیند جهان را. این علم و حکمتی که ناصر خسرو قبادیانی از آن سخن گفته در روزگار خودش سخنی بسیار شجاعانه و بی‌نظیر ناصر در قصیده حج نیز این امر رو بر همگان روشن کرده. اما در باب تجلی رمضان در شعر ناصر خسرو قبادیانی تبعیدی یمگان، باز او از منظر علم و حکمت به روزه و رمضان نگاه کرده. طاعت بی علم نه طاعت بود، طاعت بی علم چو باد سواست. تا نشناسی تو خداوند را، مدح تو او را همه یک سر هجاست. ورود او به ستایش رمضان از همین منظره، چون روزه ندانی که چه چیز است چه سود است، بیهوده همه روزه تو را بودن ناهار. و در مطلب دیگه باز آورده که چرا بر آهو و نخجیر روزه نیست و نماز، چرا من و تو بدین کارها گران باریم. خرد چرا که نجوید که ما به امر خدای، چرا که یک مه تا شب به روز ناهاریم. ناصر خسرو قبادیانی درد دین دارد و درد قربت. اینجا این جهان سرای ناصر نیست و او نیک دریافته است که اینجا راه گذار است. ناچار از اینجا برد آن که بیاورد، این نیست سرای تو که این راه گذار است. بی هیچ گونه تردیدی ناصر خسرو قبادیانی، ناصر خسرو علوی تبعیدی یمگان، در زمره شاعران رمضان ستای سرشار از علم و عشق و عقیده و ایمان و حکمت ادب پارسی است. تا برنامه دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا یار، مولا نگهدار.
در این لحظه با برنامه کوتاه بچه های مسجد همراه میشیم.
از خدایی به سوی خدا برویم.
بچه های مسجد.
بنده محمد جواد نوروزی هستم، فعال مسجدی. ما چندین ساله که در مسجد امام حسن مجتبی در منطقه شهر اکرب مشغولیم و فعال بسیج هستیم و در پایگاه مشغولیم. مسجد امام حسن کاملا مسجد فعالیه و سه نوبت نماز برقرار می شد، اما به خاطر شرایط جدید تقریبا نماز جماعت ها تعطیل شده و فعلا هم نماز جماعت ندارن و همه مراسم های دیگه‌ای که در مسجد برگزار می شده الان دیگه فعال نیست. الان فعالیت ها فعالیت مردمیه، سبک تلاش برای جمع کردن عضوی کرونا. ما یک شورای تشکیل دادیم، شورای از بچه های بسیج و مساجد هنجوا، و توزیع تقسیم کار کردیم بین اعضای این شورا که هر کسی یک بخشی از کار رو به عهده بگیره. خب اول به این صورت بودش که ما فراخوان دادیم از طریق فضای مجازی، چون ما توی فضای مجازی گروه های مسجدیمون اونجا فعال هستن، از اون طریق فراخوان دادیم که هر کسی تمایل به کمک داره پیام بده و ما در واقع پیگیری میکنیم برای اینکه در واقع چه کمکی میتونه انجام بده و چه کاری از دستش بیا برمیاد کار رو برای ما انجام بده.
همدلی تو جامعه یعنی این که مسئولیت خودمون رو درست انجام بدیم. مهم نیست که دیگران آیا اون رو جبران میکنن یا نمیکنن، مهم اینه که من کارم رو درست انجام بدم. وقتی کارم رو درست انجام میدم حالم خوب میشه، حال خودم خوب میشه، من کاری رو درست و محکم انجام دادم. آقای دکتر، کسی قدردان نیست، کسی که متوجه نیست، شما چی میگی برای خودت؟ من میخوام بگم من قرار نیست برای مسئولم یا برای مدیرم کار بکنم، دارم برای خودم کار میکنم. چون وقتی کارم خیلی قشنگ میشه انرژیش به خودم برمیگرده. خیلی وقتا کارهای قشنگ ما به خودمون برمیگرده. وقتی من خوشحالم از این که تونستم مطلبی رو شما انتقال بدم، درست انتقال بدم، مهمی چند تا شنونده داشته باشه، مهم اینه که حال خودم رو خوب کرده، چون از حرفای خودم انرژی میگیرم. دوست دارم شما هم همینطور باشید. هر کس تو کار خودش بتونه مسئولیت رو درست انجام بده، حال خودش رو خوب نگه داشته، این همون همدلیه. همدلی کردن چیز سختی نیست، به شرطی که بفهمیم خیلی از این موضوعات به خودمون برمیگرده. شاد باشید.
میرم از گندم و گل پر بکنم دامنم و بردارم از گوشه مزرعه گاوانم و بزنم سینه دشت و بکارم توی زمین دلم و دستم و پیراهنم و دامنم و بسپرم دست خدا هرچی که کاشتم، هرچی که داشتم و هرچی که نداشتم. بسپرم دست خدا هرچی که کاشتم، هرچی که داشتم و هرچی که نداشتم.
چند تا کمیته تشکیل شد. یک کمیته همین مسئول نیروی انسانی شد که نیروی انسانی رو جمع‌آوری بکنه. یک کمیته مسئول جمع‌آوری کمک‌های مردمی شد که نقدی و اقلام لازم مثلا الکل یا پارچه‌ای که مناسب ماسک باشه. یه سری ها کمیته شدن که تولید ماسک انجام میدادن و یک بخشی هم برای مواد ضد عفونی کننده. یک کمیته هم تشکیل دادیم که شناخت کسب و کارهای آسیب خورده توی منطقه را انجام میداد، کسانی که خب دیگه توی این اوضاع نتونسته بودن کسب و کارشون ادامه پیدا بکنه و خب ضربه بدی خورده بودن، اینها شناسایی شدن. از کمک‌های مردمی برای اینها بسته معیشتی تدارک دیده شد. یک سری طلاب هم جزء همین طرح بودن که طلابی که بخاطر نیاز به کمک داشتن اونها را هم کمک کردیم. و در نهایت کمیته آخرمون هم کمیته آموزشی بود که بیشتر تو فضای مجازی و طریق حالا بروشوره و اینها سعی میکرد که آموزش های مناسبه با این بیماری رو انجام بده.
بیست و سه و پانزده دقیقه در این لحظه از شبکه رادیوی فرهنگ دعوتتون میکنم با شنیدنی های تاریخ همراه باشید به مدت زمان 13 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. 124 سال از روز قتل ناصرالدین شاه قاجار میگذرد. شاه که خود را برای برگزاری جشن آغاز 50مین سال پادشاهی آماده میکرد، بامداد روز 11 اردیبهشت 1275 شمسی، زمانی که برای زیارت حضرت عبدالعظیم علیه السلام به حرم آن حضرت میرفت، به دست میرزا رضا کرمانی کشته شد. درباره انگیزه میرزا رضا برای قتل ناصرالدین شاه مسائل گوناگونی مطرح شده. برخی قتل ناصرالدین شاه را به سید جمال الدین اسدآبادی نسبت می‌دهند. برخی قتل شاه را توطئه دولت انگلیس و عثمانی می‌دانند و برخی معتقدند که صدر اعظم وقت یعنی علی اصغرخان امین‌السلطان در این قضیه نقش داشته است. ماجرای قتل ناصرالدین شاه از آنجا شروع شد که میرزا رضا کرمانی که برای شکایت از حاکم کرمان به تهران آمده بود، در جریان این کار مورد آزار نایب السلطنه وقت یعنی کامران میرزا قرار گرفت و مدتی در زندان محبوس شد. او پس از آزادی جزو مریدان سید جمال الدین اسدآبادی شد و به شدت تحت تأثیر تعلیمات وی قرار گرفت. میرزا رضا که به قصد کشتن کامران میرزا یک 5 لول روسی خریده بود، مدتی بعد قصدش را تغییر داد و تصمیم گرفت کسی را که فکر میکرد ریشه تمام ستم هاست از میان بردارد. میرزا رضا ضارب ناصرالدین شاه هنگام ورود شاه به حرم حضرت عبدالعظیم در داخل حرم نماز میخواند. شاه از سمت راست دور زری میپیچد و میرزا رضا از طرف چپ دم در امامزاده حمزه پاکتی به وی میدهد. او که زیر پاکت تپانچه داشت، درست مقابل سینه شاه به او شلیک میکند. شاه فریادی میزند و بر زمین میفتد. وی را سر قبر جیران سوگلی معروف شاه میبرند، ولی آنجا تمام میکند. نقل است که شاه در آخرین لحظات حیاتش وصیت میکند او را کنار جیران دفن کنند. اتابک امین‌السلطان در لحظه ترور شاه تدبیری میاندیشد. وی شاه را در کالسکه می نشاند، یک طرف او را خودش می گیرد و یک طرف را آقا مردکان، به طوری که وقتی او را به شهر می آورند کسی ملتفت نمی شود. شاهی در بساط نیست. شاه را در اتاق برلیان می خوابانند و پزشک تشخیص می دهد که گلوله به قلب خورده است. یحیی دولت آبادی که شب قبل از ترور ناصرالدین شاه همراه با جمعی از دوستان خود به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته و میرزا رضا را در حال زیارت و تفکر دیده بود، در خاطرات خود این چنین شعف میرزا رضا را روایت می کند. در تاریکی زاویه ایوان شخصی در لباس کسبه دیده می شد که صورتش درست تمیز داده نمی شد. این شخص میرزا رضای کرمانی است که گوشه تاریکی سر پا نشسته، دستها را بر روی زانو و سر را بر روی دستها گذارده، در دریای فکر و خیال فرو رفته بیان که تغییر وضعی به خود بدهد یا کلمه‌ای بگوید. در این حال دو تن از زوار در طرف دیگر ایوان نشسته با یکدیگر صحبت داشته، در ضمن سخن میگویند فردا شاه به زیارت میآید، قرق هم نمیباشد. چون تا کنون رسم بوده از هر وقت شاه به این مزار مشرف می شده، صحن و حرم را به کلی قرق می نمودند. به محض آن که از زبان این دو شنیده می شود شاه فردا به زیارت می آید و گروه هم نمی باشد، مجسمه فکر و خیال در تاریکی زاویه ایوان به جنبش آمده، سر از روی دست و زانوی تحیر برداشته، از روی تعجب می گوید شاه فردا اینجا می آید، گروه هم نیست. و بدین ترتیب جمعه موعود ناصرالدین شاه بعد از آن که شکرانه 50 سال سلطنت را به جای می آورد و قصد خروج از حرم می کند، در قیل و قال رفت آمد زائران مردی به سمت شاه می آید که به روال همه عرض حال دهندگان به پادشاه در دستش عریضه است. ناگهان صدای سفیر گلوله شنیده می شود و قلب شاه ایران از تفش باز می ایستد.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
ناظم الاسلام کرمانی که او نیز آن جمعه به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بود، در کتاب تاریخ بیداری ایرانیان فرجام میرزا رضا بعد از قتل ناصرالدین شاه را این گونه روایت میکند: اتفاقا در آن روز به زیارت حضرت عبدالعظیم رفته بودیم. در مدرسه نشستیم و منتظر رفتن شاه شدیم که یک دفعه دیدیم درها را میبندند و میگویند شاه را تیر زدند. چون تا یک اندازه احتمال صدور این امر را از میرزا رضا میدادیم، رفتیم دم منزل او که استعلا میکنیم. شخصی فراش آنجا ایستاده گفت آیان زود بروید و در اینجا نمانید که برایتان خطر دارد. فوراً از دور سلامی به حضرت عبدالعظیم داده و روانه شهر شدیم. در بین راه کالسکه شاهی را دیدیم که با سوار زیادی به شهر می آورند. به فاصله 500 قدم میرزا رضا را در درشکه سوار کرده، متجاوز از 500 نفر سوار اطراف او را گرفته می آوردند به شهر و میرزا رضا با نهایت قوت قلب و یک اطمینانی که از جبهه بیگناهان مشهود می شود به اطراف خود می نگریست و نظاره مردم می کرد. گویا به لسان حال می گفت: ای اهل ایران، من به تکلیف خود عمل نمودم و درس خود را به شما تعلیم کردم. فرجام میرزا رضا اما اعدام بود، اگرچه مظفرالدین شاه خیال کشتن او را نداشت و بارها از قول او نقل شده بود که قصاص و کشتن میرزا تشفی قلب من نیست. من اگر بخواهم انتقام بکشم، باید تمام اهل کرمان را از دم تیر انتقام بگذرانم. با این همه اما شاه جدید به تحریک درباریان دستور به قتل قاتل پدر داد. بدین ترتیب میرزا رضا در ربیع الاول 1314 در ملأ عام به دار آویخته شد. اقدام میرزا رضا کرمانی در شاه کشی دلهوره آنی و هرج و مرج به دنبال داشت. در مواجهه با چنین عواقبی بود که صدر اعظم امین السلطان به محض مطلع شدن از ترور شاه ترتیبی داد تا جسد ناصرالدین شاه را مخفیانه از صحن بیرون ببرند و در کالسکه سلطنتی بنشانند. در بازگشت به کاخ گلستان خودش نیز در کنار جسد شاه نشست و اندام بیجان او را به حرکت درآورد. گویی شاه برای جمعیت مضطربی که در طول راه بازگشت به پایتخت ازدحام کرده بودند دست تکان می‌دهد و سر می‌جنباند. امین‌السلطان شاید بهتر از هر کسی درباریان را می‌شناخت و بیشتر از هر کسی نیز می‌دانست که کامران میرزا پسر ناصرالدین شاه و حاکم تهران داعیه حکومت دارد. پس درنگ نکرد و پیش از هر اقدامی مظفرالدین میرزای ولیعهد را در تبریز از واقعه مطلع کرد و به سرعت مقدمات لازم برای انتقال آرام تاج و تخت را فراهم آورد. اندکی بعد مظفرالدین از تبریز رسید و به تخت نشست و قتل ناصرالدین شاه به زودی به خاطره جمعی مردم پیوست. امینالسلطان حتی دستور داد پیشپرده‌ای در آغاز تعزیه‌های تکیه دولت در ذکر مناقب شاه شهید خوانده شود. هدف از این عمل در ظاهر تسکین تشویش مردم بود که پس از حادثه شاهکشی افزایش یافته بود، که البته این تشویش و اضطراب هم خیلی زود فرو نشست و داستان قتل او در سرعت حوادثی که سلطنت مظفرالدین شاه قرار بود به خود ببیند رفته رفته فراموش شد. بسیار سپاسگزاریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار طناز صدیفی، ویراستار سوده حجتی کرمانی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
ایران کشور دلدادگان است،
مظهر عشق و آزادی در جهان،
سرزمین مهربانان، دیار عاشقان.
پای عشق تو میمانم.
اینک ما
در نوبتی دیگر از همدلی
همراه هم
ایرانمان را میسازیم.
آینده با پای ایران ما.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال.
تکلیف امسال و این سالهای من ساختن فرداست و مشق این روزها من جهش تولید.
تا فردا راهی نیست.
ستاره زن ایران شبد دینیاز، به تولید ملی همه سرداران، گل اقتصاد از شکوفا شبد، سهرگه امید از قویدا شبد، سهرگه امید از قویدا شبد.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
دعوت